أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از مجموع مطالبی که در رابطه با چگونگی تشریع احکام ذکر کردیم معلوم شد نظریه خطابات قانونی نظریه است قابل قبول و اشکالات 16 گانه‌ای که متوجه این نظریه بود رو ما پاسخ دادیم. لذا علیکم السلام و رحمت الله. در این بحث ما طبعا للامام رحمت الله علی معتقدیم احکام شرعیه به نحو خطابات قانونیه جعل شدن، یعنی مخاطب خطابات شرعیه عامه مردم و ناس می باشند. به یک خطاب همه مردم مخاطب واقع شدن، انحلالی در کار نیست، تکالیف متعدد و مستقل به عدد نفوس مکلفین مطرح نیست و از این جهت بین مطلقات و عمومات فرقی نمی کنه. یعنی هم در مطلقات هم در عمومات مکلفین به یک خطاب مخاطب واقع شدن، تکالیف مستقلی در کار نیست، تنها فرق بین عمومات و مطلقات از حیث موضوع خطابه. در مطلقات موضوع خطاب طبیعت است و حکم به نفس طبیعت متعلق شده، نظر به افراد طبیعت نداره، لذا از این جهت هم انحلالی در مطلقات نیست. یعنی نه انحلال از حیث مکلف و نه از حیث موضوع. اما در عمومات یعنی عموم افرادی موضوع خطاب دیگه طبیعت نیست، افراد موضوعن، لذا اگرچه از حیث مکلفین انحلال در کار نیست اما از حیث موضوع، از حیث مکلفون به انحلال هست. و اون که امام رحمت الله علیه در بعضی از کلماتشون فرمودن که قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، یا بر منشای مشهوره یا منظورشون از قضیه حقیقیه همونیست که مرحوم محقق عراقی فرمودن که درش موضوع طبیعت است نه افراد، لذا محقق عراقی تعبیر به طبیعیه محضه به کار بردن. علی ای حال ما ملتزم به نظریه خطابات قانونیه هستیم. در خطابات قانونیه ای که به نحو مطلق بیان شده موضوع نفس طبیعته که هیچ نظری به افراد نداره، حتی مرآت برای افراد هم نیست، خلافاً للمحقق نائینی که مرآت برای افراد میدونستشون. این محصل به اصطلاح بحث از چگونگی تشریع احکام. لکن یکی دو تا تنبیه در اینجا مونده که این دوتا رو عرض بکنیم و به هر حال این بحث دیگه تمام بشه. اما تنبیهی که به نظر میرسه ذکرش لازم باشه این است که نسبت این بحث، یعنی بحث از چگونگی تشریع احکام با قاعده اشتراک چیست؟ آیا اینا دو بحث مستقلن یا به یکدیگر مربوطن؟ قاعده اشتراک چیه؟ خوب دقت کنید، ما در قواعد فقهیه یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده اشتراک. بر اساس این قاعده کلیه مکلفین در حکم مشترکند الی یوم القیامه، به این معنا که اگر حکمی برای یکی از مکلفین ثابت شد یا برای گروهی از مکلفین ثابت شد، این حکم شامل همه مکلفین در همه زمانها الی یوم القیامه خواهد بود. اما از این که این حکم به یک دلیل لفظی ثابت شده باشد یا به یک دلیل لبی، البته این که ما عرض میکنیم قاعده اشتراک دلالت میکنه برای اشتراک همه مکلفین در حکم الی یوم القیامه، این در فرضیست که قرینه‌ای در کار نباشد که اون حکم را مختص به یک فرد یا گروه خاص یا یک زمان خاصی قرار بده. اون دیگه از محل بحث خارجه. گاهی از اوقات شما ببینید یک حکمی بیان شده، قرینه‌ای در کنارش هست مختص به شخص خاصی، مثل بعضی از مختصات پیغمبر اکرم که اینا مختص به نبی مکرم اسلام، یا بعضی از احکام در برای یک گروه خاصی است یا برای یک زمان خاصی است. خب اونا قرینه درش هست به اعتبار قرینه مراد معلومه، اونا از محل بحث خارجن. اما فرض ما اینه اگر قرینه‌ای نباشه دال بر اختصاص، حکمی که برای یه فرد ثابت شده یا برای یک گروه یا در یک زمانی بیان شده، این الی یوم القیامه برای همه مکلفین ثابته. خب اینو بهش میگن قاعده اشتراک. در قاعده فقهی هم از این بحث میکنن، از مدرکش، از ادلهش، از حالا اشکالاتی که حول و حوش این قاعده هست. حالا میخوام ببینیم مسئله قاعده اشتراک چه نسبتی با این بحث از چگونگی تشریع احکام داره. ما در چگونگی تشریع احکام داریم بحث میکنیم احکام شرعیه چگونه جعل شدن، میگیم مثلا به نحو خطابات قانونیه جعل شدن. خب خطابات قانونیه چیه؟ نظریه خطابات قانونیه چی میگه؟ نظریه خطابات قانونیه میگه احکام شرعیه و خطابات شرعیه شامل همه مردم. پس جای این بحث و مسئله هست که آیا این مسئله، بحث از چگونگی تشریع احکام، نسبتش با بحث از با بحث قاعده اشتراک چه نسبتی است؟ برای روشن شدن این مطلب ما باید یک نکته ای رو که بارها متذکر شدیم یادآور بشیم، و اون این که در بحث از کیفیت جعل احکام و این که آیا جعل به نحو قضایای حقیقیت یا خارجیه یا غیر از اینها، اگر ملتزم شدیم قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شدن، چه به تقریری که مرحوم نائینی داشتن، چه به تقریری که امام رحمت الله علیه و مرحوم محقق عراقی داشتن. علی ای حال دیگه جایی برای دلیل اشتراک باقی نمیمونه، چون دلیل اشتراک در جایی است که حکم از جهت دلالت و از جهت دلیل مختص به نفس مورد باشه، یعنی حکمی بیان شده اختصاص به مورد داره، شما یعنی ما برای تسری حکم به دیگران محتاج به دلیل اشتراک است. خب اگر ما گفتیم احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شده، این معناش اینه که حکم خودش عامه، این شامل مورد و غیر مورد دلیل میشه، همه رو در بر میگیره، لذا دیگه محتاج به دلیل اشتراک نیستیم. لذا بر اساس این مبنا دیگه اصل دلیل اشتراک از بین میره و موضوعی برای دلیل اشتراک و قاعده اشتراک باقی نمیمونه. البته به این نکته هم توجه بفرمایید که دلیل اشتراک نظر به اشتراک مکلفین در حکم داره، یعنی میخوایم بگیم مکلفین همه در این حکم مشترکن، این شامل همه است، این غیر از موضوع حکمه، غیر از مکلفون بهه که طبیعت فی نفسها یا طبیعت به عنوان مرآت برای افراد موضوع واقع شده. البته اینا در بعضی از مواقع به هم قابل ارجاع هستن، اما به طور کلی گاهی بین این دوتا همطور که قبلا هم اشاره شد گاهی خلط میشه. توجه به این جهت که به هر حال جایی که خود خطاب به گونه ایست که حکم شامل همه می شود و طبیعت موضوع اون خطابه، دیگه ما نمیتونیم بگیم اینجا دلیل اشتراک جاری میشه، قاعده اشتراک باید جاری بشه، چون اصلا دیگه قاعده اشتراک موضوعیت نداره. بر اساس نظریه خطابات قانونی هم مسئله واضح تره. طبق نظریه خطابات قانونی حکم از ابتدا متوجه عامه مردم بوده و شامل همه شده، هیچ استثنایی هم در کار نیست. خب اگر گفتیم هیچ استثنایی در کار نیست دیگه دلیل اشتراک بلا موضوع میشه. حالا ما در خطابات قانونی حتی فراتر از نظریه مثل محقق نائینی رو ادعا میکنیم، چون اینجا میگیم خطابات شرعیه شامل همه مکلفین، حتی عاجزین، غافلین، ناسین همه میشه. وقتی اینقدر گستردگی دارد و شامل حتی عاجزین و غیر قادرین هم میشود، دیگه چه نیازی به اثبات اشتراک مکلفین در حکم داریم که جایی براش باقی نمونه. پس ما عنایت بفرمایید به طور کلی اگر بخوایم بگیم احکام شرعیه به نحو قضیه یه حقیقی جعل شدن با هر تقریبی، یا بگیم خطابات شرعیه به نحو خطابات قانونیه جعل شدن، دیگه محتاج به قاعده اشتراک نیست. قاعده اشتراک فقط در جایی به درد میخوره و موضوع داره که حکم برای موردی ثابت شده باشه، فقط برای اون مورد ثابت شده باشه، و ما بیاییم این حکم را از اون مورد تسری بدیم به همه، بگیم برای غیر این هم ثابت. این هم نسبت بین بحث از چگونگی تشریع احکام با قاعده اشتراک. یک عرض بحضور شما، بحث دیگری هم اینجا باز هست که اینو باز ارجاع میدیم به آینده، و اون نسبت این بحث با مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام، مشافهین و غیر مشافهین. اگه خاطرتون باشه یه بحثی بود، مرحوم میرزای قمی هم هستش رو ترک کرده بودن، که بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام یک تفصیلی قائل شدن. خب بین مشافهین و غیر مشافهین، حالا میخوایم ببینیم نسبت بحث از چگونگی تشریع احکام با اون بحث چیه؟ آیا اگر ما گفتیم مثلا احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شدن، اینجا در واقع به این معناست که شامل نسبت به مقصودین غیر مقصودین به افهام هم میشه، شامل غیر مشافهین هم میشه، چگونه شامل اونها میشه؟ اگر ما ملتزم به نظریه خطابات قانونیه شدیم، نسبتش به اون بحث چیه؟ پس یه جهت هم باید به این مسئله توجه کرد که بحث از چگونگی تشریع احکام به اون زاویه هم مربوط میشه یا نمیشه. چیه نظرتون؟ آیا بله چرا گوشی رد شدیم حالا الان میگی؟ داشتی فکر میکردی؟ موضوع نداره. خب بله،
ولی اگر به واسطه قاضی اشتراک ما جور حکم رو برای افعالی ثابت کردیم، در این صورت قاضی اشتراک هم بیفایده ای گرفته. ما مثلا در مورد جاهل مقصر، اگر به واسطه قاضی اشتراک ما که جور حکم رو برای شفاعت کردیم دیگه بیفایده ای گرفته، همین میشه از استفاده کرد.
نه، یعنی اصلا شما میخواید بگید قاعده اشتراک فقط برای تنجزه؟
یعنی اگر قبلا دیگران قاعده اثبات قانونی نبودن، از این برای اثبات خود رو استفاده کردن، اما کسی که قاعده اثبات قانونی هست میتونه برای تنجز رو استفاده کنه.
چرا؟ چه نیازی داره به این؟ بحث در شمول حکمه.
خب این کسی که قاعده اثبات قانونی هست برای تنجید حکم نسبت به جاهل مقصر از راه دیگه استفاده میکنه، راه دیگه داره،
حکم میگه شاملش هست، عذر نداره. اون جاهل مقصر میگه عذر نداره، یعنی حکم شامل همه هست. وقتی میاد میگه غافل و عاجز و ناسی و ساهی، اینا حکم بهشون متوجهه، فقط عذر دارن. بله، یعنی پس دیگه محتاج به اون نیستیم، حالا دیگه به اون جهت احتیاج نداریم. اما حالا راجع به مسئله مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام، قائبین و حاضرین. خب باز تنهاد می فرمایید که اگر ما قائل شدیم به این که خطابات شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند، خب در قضایای حقیقیه حالا از حیث مکلفین که میگیم انحلالی، از حیث مکلفین که اونها معتقده به انحلال هم به عدد نفوس مکلفین میگن منحل میشه، از حیث مکلفون به میگن طبیعت و افراد نیست، لذا انحلالی نخواهد داشت. خب مسئله اینه آیا اگر ما قائل شدیم به این که احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شده اند، اینجا شمول حکم نسبت به غیر حاضرین محتاج معونه است؟ آیا شمول حکم نسبت به غائبین محتاج معونه است؟ آیا غیر مقصودین به افهام چگونه این خطاب شاملشون بشه و این حکم شاملشون بشه؟ طبق نظریه خطابات قانونیه چطور؟ ببینید ما وقتی میگیم احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شدن، معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که حکم رو طبیعت رفته. حالا این تازه از حیث مکلفون به افراد کاری نداره، این طبیعت الی یوم القیامه این حکم رو داره. حالا مکلفین چی؟ مکلفین که همه اون زمان موجود نیستن، میگن در قضایای طبیعیه حکم به گونه ایست که هم شامل افراد محقق میشه هم مقدر. اینا علاوه هم بفرمایید. ببینید ما این دوتا مسئله به هم یه پیوندی دارن، یکی خود مکلفینن یکی مکلفون به. وقتی میگیم مکلفون به فرد نیست طبیعته، وقتی میگیم به نحو قضیه یه حقیقیه جعل شده، این طبیعت هم از این که این فرد خمر الان باشه یا نباشه، خمری باشه که هزاران سال بعد میاد، این با مکلف یه پیوندی خورده، یعنی فردیت در اینها. اما اوائل ما اشاره کردیم فردیت در اینها هم به اعتبار مکلفینه هم به اعتبار مکلفون به. خمری که این آقا میخورد در فلان زمان، سنات فرمودی علایهان. پس یک جهت بحث مربوط میشه به نسبت، از نسبت این بحث از چگونگی تشریع احکام با مسئله شمول حکم به غیر مقصودین به افهام به شمول حکم نسبت به غیر حاضرین، که علل قاعده اگر ما ملتزم به قضای به جعل احکام به نحو قضیه حقیقی بشیم دیگه این مشکل نخواهد بود، اگر ما ملتزم به نظریه خطابات قانونی بشیم دیگه این مشکل نخواهد بود. یعنی التزام به نظریه خطابات قانونی به طور اساسی مشکلات ما رو در خیلی از جهات حل خواهد کرد، اگرچه التزام به جعل احکام به نحو قضایای حقیقی هم در بعضی از مواقع نتیجهش با نظریه خطابات قانونیه یکیست، از جمله در همینجا، از جمله در مسئله قاعده اشتراط. حالا ما درست گفتیم این نظریه آثار مهمی در اصول داره، ولی این به این معنا نیست که در همه جا با نظریه جعل احکام به نحو قضایای حقیقی متفاوت باشه. همونطور که دیدید تو بحث از قاعده اشتراک هر دوی نتیجه دارن. یعنی ما اگر ملتزم بشیم به قاعده به جعل احکام به نحو قضایای حقیقی، اینجا دیگه به قاعده اشتراک نیاز نداریم. اگر ملتزم بشیم به نظریه خطابات قانونیه، باز به قاعده اشتراک نیاز نداریم. کما اینکه در مسئله شمول حکم نسبت به غائبین، نسبت به معدومین، نسبت به غیر مقصودین به ابهام هم نتیجه این دوتا نظریه تقریبا یکیست. یعنی چه ما بگیم هر به حضور شما احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شدن، چه بگیم احکام به نحو خطابات قانونی جعل شدن. این یک تنبیهی که هر به حضور شما در اینجا لازم. تنبیه دوم، خوب اینو فقط در حد اشاره عرض میکنیم، و اون این که یه مطلبی است که به این بحثم مربوطه و اماممون رو مطرح کردن، و اون مسئله عدم شرطیت قدرت و علم در تکلیف. مشهور قائلن قدرت و علم در تکلیف معتبر است. یعنی میگن جاهل مکلف نیست، عاجز مکلف نیست. کسی که نمیدونه تکلیف نداره، کسی که قدرت اتیان ندارد تکلیف نداره. اما امام رحمت الله علیه در مقابل معتقدن هم عاجز هم جاهل مکلف به تکلیف هستن، اما به جهت جهل و عجز عذر دارند و در مخالفت با تکلیف معذورند و عقاب نمیشه. خب ببینید این مسئله مهمیه. من این که اینو اشاره کردم چون امام رحمت الله علیه بحث خطابات قانونیه رو در مسئله ترتب مطرح کرده. در بحث ترتب ایشون چند تا مقدمه میچینن. یه مقدمش این نظریه خطابات قانونی است. یه مقدمه ایشون در بحث ترتب عدم شرطیت قدرت در تکلیف. این مسئله مهمی هم هست، شما مکررم شنیدید. از شما سوال میکنن شرایط عامه تکلیف چیه، شما چی میگین؟ بلوغ، عقل، قدرت. حالا یه اختلافاتی هم هست که الان بعد اشاره میکنم. حالا بلوغ و عقل بحثی درش نیست، اما در قدرت یک اختلاف اساسی وجود داره. امام رحمت الله علیه معتقد قدرت شرط تکلیف نیست. مشهور میگن هست، این آثاری هم داره، آثار مهمی هم داره. علی حال چون حالا من این که این نکته دوم یا تنبیه دوم رو عرض کردم برای این جهت بود، این که یکی از مسائلی که یا مسائلی که به نوعی با این بحث از چگونگی تشریع احکام پیوند خورده و در کنار این منجر به یه نتائجی شده یا حتی از خودش به عنوان اثبات نظریه خطابات قانونی یک کمک گرفته شده، مسئله عدم شرطیت قدرت در تکلیف. ما این مسئله رو مستقلن مورد بحث قرار خواهیم داد که از همینجا وارد اون بحث جدید میشیم که شرایط تکلیف چیه. به طور کلی شرایط تکلیف ما بالاخره برای حکم، حکم شرعی از جهات مختلف بحث کردیم، ملاک حکم شرعی، کیفیت جعل حکم شرعی، شرایط حکم شرعی، شرایط توجه حکم شرعی به مکلفین، یا به عبارت دیگر شرایط تکلیف. منتها شرایط تکلیف دو دسته هستند. یک عده از شرایط شرایط عامه تکلیفند و یه عده شرایط خاصه. شرایط عامه تکلیف شرایطی هستند که در همه تکالیف شرعی معتبرند. شرایط خاصه شرایطی هستند که در بعضی تکالیف به صورت قید از طرف شارع ذکر شدند، مثل استطاعت، دخول وقت. ببینید دخول وقت برای نماز ظهر یک شرط خاصه، استطاعت برای وجوب حج یک شرط خاصه، اما بلوغ، عقل، اینا شرایط عامه هستن. قدر متیقن از شرایط عامه تکلیف بلوغ و عقل در این بحثی نیست، اما در مورد قدرت اختلافه. چون حالا این بحث مهم میام از به عنوان یکی از جهاتیست که به اصل بحث ما هم مربوط میشه، ما حالا یه مقداری راجع به این مسئله قدرت بحث میکنیم که آیا قدرت از شرایط عامه تکلیف هست یا نه. این در واقع هم یه بحث مستقلیست از سرفصل هایی که ما در رابطه با حکم شرعی بحث کردیم به عنوان شرایط تکلیف، شرایط عامه تکلیف. البته چون اونجا از شرایط خاصه که بحث نمیخوایم بکنیم، شرایط عامه تکلیف. و از حضور شما به نوعی هم به بحث خطابات قانونیه مربوطه، که حالا اینو دیگه انشاءالله میذاریم برای شنبه انشاءالله.
بله اون اینا رو داره که این
انحراف
بله یک از خواهی که در بحره ای دارو میشه در بردی جوان چی